که سخاوتمندانه حتی بخشنده تر از
دروغ.
آدمهای دارا
کاملا کاملا
این فرهنگ رو در قدرشناسی و سپاسگزاری اونها از خداوند باز هم بیشتر میبینیم.
تحقیقا
آدمهایی که نیازمندن اولا تکدیگری نمی کنن. نیازمندان
درسته.
واقعی آبرومندن
بی تردید.
بسیار با مناعت طب، با عزت نفس، بسیار با اخلاق عالی رفتار میکنن و میبینید که اونها سعی میکنن نوع نگاهشون رو جوری طراحی بکنن که من یک کلیپی رو دیدم توی همین فرسته های عمومی که یک مرد کارتون خوابی بود، یک فردی رفت نشست کنارش به صورت دوربین مخفی.
بله.
در همین ایران خودمون، خارجی هم نبود که بگیم مثلا اون طرف آبها بوده.
بله.
در همین ایران خودمون. بعد گفت که من گرسنه‌ام، اجازه میدی با تو غذا بخورم؟ گفت بخور. گفت خب تو غذا رو برای کی؟ گفت که من غذا رو الان میخورم. گفت برای شام چی داری؟ گفت شام ندارم، الان میخورم، تا شامم خدا کریمه.
درود.
ببینید این روحیه با هم غذا خوردن، این روحیه بخشنده بودن، توجه کردن به این که سر سفره کسایی باشن توی ضرور مسئله ما هست. میگیم که خدا بده مهمونی تا بخوریم یه نونی.
بله.
چرا؟ چون ما دوست داشتیم غذاها رو با هم بخوریم. یا مثلا خیلی از افراد میگن که کاش یه مهمونی بیاد تا یه غذای خوب هم ما بخوریم.
درست.
این یه مقدار طنزآمیزه، اما معنیش اینه که پس زمینه فرهنگ ما اینه که ما بهترین ها رو برای
مهمان
می‌خوایم.
بله،
یا مثلا در همین آموزه‌هایی که شما فرمودید
عرض کردم
اسراف نمی‌شد. یعنی وقتی شما نگاه می‌کنید برای بازمانده‌های خوراکی که وجود دارد و ارزم به حضور شما میموند، اینا رو این کار نمی‌کنه. اول از غذای اول غذای دست نخورده به همسایه‌ها میداد.
تحقیقاً
مادر بزرگ من که خدا رحمت کنه اموات شما رو،
روشون شاد باشه،
همیشه اول غذا رو به همسایه‌ها میداد. یکی دو تا همسایه‌ها رو میگفت که اینا بچه شیر میدن، بو به اونها میخورد، این من نمیتونم غذا بخورم. میبرد غذا رو به اونها میداد، بعد میومد خودش غذا میخورد. یا مادر من هنوزم این کارو میکنه.
درود.
یعنی میگه که اول باید کسی که بوی غذا رو متوجه شده، در حالی که شما امروز تو فرهنگ آپارتمان نشینی بوی غذا میپیچه ولی کسی این کارو نمیکنه.
درست کامل.
یا اگر اسرافو شما فرمودید برای این هستش که ما واقعا سنجش درستی نداریم. ما اگر بدونیم که به ازای 4 نفر چقدر غذا درست بکنیم، قطعا نباید اضافه بیاد. یا اگر اضافه اومد، الان یه عادت بدی شده، مثلا میگن غذای مونده است. خب با داشتن فریزر و یخچال و اینها تا چند روزی میشه غذا رو نگه داشت. چرا باید این کار کرد؟ یا مثلا بسیاری از خانما کارمندن، غذا رو برای چند روز درست میکنن، بعد به مرور زمان استفاده میکنن. یا ما خیلی از مواد خوراکی رو تا اونجایی که احساس میکنیم خراب نمیشن فریز میکنیم.
بله.
و این باعث میشه که ما ضمن اینکه از مواد غذایی و بهداشت سلامت اون مطمئنیم به درستی استفاده میکنیم، به نوعی میشه گفت که مدیریت هم میکنیم.
درود.
من نگاهم این هست که مادرها و به خصوص خانمهای هنرمندی که مدیریت خانه رو دارن رو این مسئله خیلی میتونن کار انجام بدن. و این تو فرهنگ ما هم هستش دیگه. شما چرا مثلا توی فرهنگ ایرانی میگن که مادر رو ببین دختر رو بگیر؟
کاملا.
چون مادر آموزگار رفتارهای اجتماعی است، آموزگار اخلاق و منش زندگی است، آموزگار مدیریت‌های جزئی تر در فرهنگ ایرانی ماست. پس از این رو میشه گفت که وظیفه مادرها بیشتره برای اینکه آموزه‌های خانواده رو به فرزندانشون انتقال بدن. و نکته آخر عرضم هم اینه که اگر ما آموزش رو به صورت غیر کلامی، غیر زبانی،
بله،
در جامعه و در خانواده خودمون رواج بدیم، موفق تر خواهیم بود.
کاملا.
اگر ما یاد بگیریم که با رفتارهامون نشون بدیم، یعنی من پدر با رفتار خودم خیلی بهتر میتونم بر فرزندانم اثرگذار باشم تا بخوام مرتب اونها رو نصیحت کنم، مرتب به اونها خدای نکرده سرکوف بزنم، مرتب به اونها تذکر زبانی بدم. خب بعد از یه مدتی خسته میشه از این همه حرف و فشار زبانی به سطوح در میاد و دیگه براش عادی میشه، دیگه گوش نمیده.
بله.
شاید هم سکوت بکنه، اما سکوتش به معنی پذیرش نیست، سکوتش به معنی اینه که دیگه بیخیال شده. پس لازمه که ما همه اینا رو در کنار هم هست.
درود بر شما، بسیار سپاسگزارم. خب سکا خانم دکتر عزت الله، نخست اگر با عرض من موافق هستید یا مخالف حتما این رو بفرمایید، اما شما درباره این تغییر فرهنگ در عرض کمتر از 4 دهه اگر که امکان داره توضیح بدید. آنچه که در دهه 60 عرض کردم، آنچه که امروز داریم خیلی راحت و به وضوح در تمامی شهرها هم می‌بینیم.
بله، خواهش می‌کنم. یک موضوعی هست در حوزه انسان‌شناسی و اون هستش که خود و دیگری.
بله.
در فرهنگ ما بسیار تاکید میشه که به دیگری توجه کن. حتی آقای دکترم اشاره کردن که وقتی غذایی میپختن یا هر کاری انجام میدادن دیگری در نظرشون بود. این باعث اون انسجام فرهنگی ما میشد. البته جامعه شناسان اینو گوشزد کرده بودن که این انرژی و این تفکری که در دهه 60 هست که امروز دارن برای جانفشانی برای میهن به یک مسابقه ای دارم میپردازم و انقدر خالصانه جان در طبقه اخلاص میذارم و برای هم میهن و هم برای اینکه آسایش دیگری تامین کنن دارن جان خودشون رو فدا میکنن. بله. باید این انرژی و این توان و این فرهنگ رو، اون گسترش رو مد نظر قرار بدیم و اون مؤلفه های مثبتش رو تقویت کنیم. یعنی باید به این مؤلفه ها توجه میکردیم، چه در سیستم آموزشیمون چه در جامعهمون، که حیات سالم ما در این جامعه در توجه به دیگری است. اگر ما تبدیل بشیم به آدمهایی که صرفا به خودمون داریم توجه میکنیم، باید نگران این باشیم که نه تنها در آینده دچار یک انزوا و یک ایزولو شدن میشیم، بلکه خطر این هستش که دیگر اون مهر و محبتی که همیشه بزرگان ما ازش یاد میکنن تبدیل بشه به این خودخواهی، نه دیگر
درست،
خواهی.
درست.
به هر حال ما در ادیان و به ویژه در اسلام میبینیم که تاکید میشه بر دیگر خواهی. ما حتی یک ماهی رو داریم، ماه مقدسی رو داریم، ماه رمضان، که اصلا پایش بر پایه دیگر خواهی هست و خوراک رو میبینیم که خیلی اهمیت میده که چه خوراکی رو شما خودتون بخورید و توجه کنید به خوراکی که دارید مصرف میکنید، زمانش رو تنظیم کنید. دیگه زمان قاعده روال عادی نیست، قاعده تغییر پیدا میکنه. وقتی دارید خوراک میخورید به دیگران هم توجه کنید. یعنی یک ماه آینی و مقدس به این شکل داریم. یا ما قربانی هایی داریم که هم دفع بلا میکنن، هم برای این هستش که رضایت پروردگار رو افراد جلب کنن. ما ماه اعیادی رو داریم با همین مضمون، عید قربان رو داریم.
بله،
که
به
هر حال
بله.
پایش بر پایه خوراک و غذا هستش. به هر حال توجه به مقوله خود و دیگری خیلی اهمیت داره. ما امروز باید به نسل جوان اینو انتقال بدیم که به دیگری ها باید توجه کنه و ایثار رو سرمشق سیستم آموزشی خودمون قرار بدیم، نه اینکه همونطور که در مسابقات صندلی که میگن رایج هست چه در ژاپن و چه در ایران، البته برعکسش این هستش که تلاش کنیم که خودمان به یک جایی برسیم، به یک رفاهی برسیم، فارغ از این که این رفاه تأمین شده در این هستش که عدم امنیت دیگری رو داریم رقم بزنیم.
بله، بله.
و اگر میخواییم در یک زیست سالم و یک زیست اخلاقی و انسانی زندگی کنیم، توجه به دیگری خیلی اهمیت داره. و همونطور که آقای دکترم اشاره کردن، من اینو ارجاع میدم باز به سیاحتنامه شارده، میگه من در اصفهان قدم میزدم و خیلی کم گدا میدیدم و اینو جستجو کردم، گفتن که ایرانی ها گدا پروری نمی کنن. هر کسی بتواند کاری از دستش بر بیاید، روزیش رو خودش با توکل به خداوند کسب میکنه. و امروز باید به این فرهنگ یه بازنگری داشته باشیم و با اون مؤلفه هایی هم که شما بهش اشاره کردین، چه در انقلاب و چه در جنگ این رو شاهدش بودیم، امروز باید به اونها توجه بیش از پیش داشته باشیم.
بسیار هم سپاسگزارم. نقل بیشتر خاطراتم و روایتش جناب دکتر قنبری بود، با توجه به سابقه و سابقه کار پژوهشی عمیق و جذابی که سرکار خانم دکتر عزت‌اللهی در منطقه ترکمن انجام دادن، یه خاطره از اونجا تعریف کنم. سال 77 19 سالم 20 سالم بود، حالا سال اول دانشگاه، دو تا از دوستان ترکمن عید سال 78 ما رو دعوت کردن به منطقه خودشون در کنار حالا زیستی که در چادر در حقیقت تجربه کردیم، اون سنت زیبای چایخوری و کاسه که چای درش می‌بردن و ما نمی‌دونستیم اگر نمی‌خوایم باید کاسه رو برگردونیم، انقدر برای ما چای آوردن که دیگه تبدیل به آب انبار شده بودیم. اما فرهنگ و فصل خوراکشون انقدر جذابه، همین الان که دارم صحبت می‌کنم اون تصویری که روبروی ذهنم هست، آداب، مناسم، سلوک، معرفتی که در حقیقت در حوزه خوراک بود، حتما کمی هم با در فصل بعدی صحرا خانم دکتر عزت‌الله نژاد از نگاه شما، نگاه پژوهشیتون خاصه با مردمان یکی از نقاط جذاب کشورمون عزیزان ترکمن همدل میشیم. بار دیگر از هر دو مهمان عالی مقام البته کسب اجازه میکنم رفت و برگشت و درنگی رسانه‌ای داشته باشیم در بازگشت فصل سوم و پایانی برنامه اینجا چراغ روشن است رو با افتخار به شما تقدیم خواهیم کرد.
داغ دوری گرم لاله صحرای من است، داغ دوری گرم لاله صحرای من است، موج بی صبر و قرارم ایت دریای من است، تا کی از حسن تو و عشق نشانه به من است، سر شورید درم بل شیدای من، بلبل شیدای من، داغ دوری گرم لاله صحرای من، موج بی صبر و قرارم ایت دریای من. کی به جانان فرسم، شمع جان سوخته ام آه شر ارزای من، بس یه غصه میشین بر همه آفاق بو، در بیابان جنون عاشق رسوای من، دل آینه یه خالی جهر کین عزیز، پاپن می چوم سر خاک سر رای من، وقتی تی ور جسم ده نرم از هیچی خبر، پاج سر مستمتی نرگس شهلای من، یاری نکوده تا کی به جانان فرسم، شمع جان سوخته ام آه شر ارزای من، بس یه غصه میشین بر همه آفاق بو، در بیابان جنون عاشق رسوای من، دل آینه ی خالی جهر کین عزیز، پاپن می چوم سر خاک سر رای من، وقتی تی ور جسم ده نرم از هیچی خبر، پاج سر مستمتی نرگس شهلای من، داغ دوری گرم لاله صحرای من، که بی صبر و قرارم ای که دریای منم داغ دوری دلم لاله سهرای منم موج بی صبر و قرارم ای که دریای منم داغ دوری درم لاله سهرای منم داغ دوری درم لاله سهرای منم موج بی صبر و قرارم ایت دریای منم تا کی از حسن تو و عشق نشانه به منم در شورید درم بلبل شیدای من بلبل شیدای من داغ دوری درم لاله سهرای من موج بی صبر و قرارم ایت دریای من جانان فرسم شم جان سوخته یم آه شر ارزای منم قصه قصه میشین بر همه آفاق بو در بیابان جنون عاشق رسوای منم عدل آینه خالی جهر کین عزیز پابنه میچو مصر خاک سر رای منم وقتی تی برجه اسم ده نرم از هیچی خبر با جزر مستمتی نرگس شهلای منم یارین و بوده تا کی به جانان فرسم شم جان سوخته یم آه شر ارزای منم قصه یه قصه میشین بر همه آفاق بو در بیابان جنون عاشق رسوای منم عدل آینه خالی جهر کین عزیز پابنه میچو مصر خاک سر رای منم وقتی تی ورجه اسم ده نرم از هیچی خبر با جزر مستمتی نرگس شهلای منم داغ دوری درم لاله سهرای منم موج بی صبر و قرارم ایت دریای منم داغ دوری درم لاله سهرای منم موج بی صبر و قرارم ایت دریای منم داغ دوری در ملاله سهرای من است، داغ دوری در ملاله سهرای من است، موج بی صبر و قرارم ایت دریای من است، تا که از حسن تو و عشق نشانت به من در شورید درم بلبل شیدای من، بلبل شیدای من، داغ دوری درم لاله سهرای من، موج بی صبر و قرارم ایت دریای من. جانان فرسم شم جان سوخته یم آه شر ارزای من، قصه قصه میشین بر همه آفاق بو در بیابان جنوب عاشق رسوای من، عدل آینه خالی جهر کین عزیز، پابنه می چوم سر خاک سر رای من، وقتی تی بر جسم ده نرم از ایچی خبر، با جسر مستمتی نرگس شهلای من، یاری نکوده تا کی به جانان فرسم شم جان سوخته یم آه شر ارزای من، قصه قصه میشین بر همه آفاق بو در بیابان جنوب عاشق رسوای من، عدل آینه خالی جهر کین عزیز، پابنه می چوم سر خاک سر رای من، وقتی تی بر جسم ده نرم از هیچی خبر، با جسر مستمتی نرگس شهلای من، داغ دوری در ملاله سهرای من، موج بی صبر و قرارم ایت دریای من، داغ دوری در ملاله سهرای من، موج بی صبر و قرارم ایت دریای من. داغ دوری در ملاله سهرای من، داغ دوری در ملاله سهرای من، موج بی صبر و قرارم ایت دریای من، تا که از حسن تو و عشق نشانت به من، در شورید درم بلبل شیدای من، بلبل شیدای من، داغ دوری درم لاله سهرای من، موج بی صبر و قرارم بیت دریای من که به جانان فرسم شم جان سوخته یم آه شر ارزای منم قصه یه قدسه میشین بر همه آفاق دو در بیابان جنوب عاشق رسوای منم دل آینه ی خالی جهر کین عزیز پاپنه میچو مصر خاک سر رای منم وقتی تی بر جسم ده نرم از هیچی خبر با جسر مستمتی نرگس شهلای منم یاری نبوده تا که به جانان فرسم شم جان سوخته یم آه شر ارزای منم قصه یه قدسه میشین بر همه آفاق دو در بیابان جنوب عاشق رسوای منم دل آینه ی خالی جهر کین عزیز پاپنه میچو مصر خاک سر رای منم وقتی تیور جسم ده نرم از هیچی خبر با جسر مستمتی نرگس شهلای منم داغ دوری در ملاله سهرای منم موج بی صبر و قرارم ایت دریای منم داغ دوری در ملاله سهرای منم موج بی صبر و قرارم ایت دریای منم
بیست و سه و بیست و هشت دقیقه در شامگاه آخرین چکه از مهر 1401 خورشیدی زنده و مستقیم شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها با برنامه اینجا چراغی روشن است با شما نازنینان همراه و همدلیم. جغرافی های مردم شناسی ایران با محوریت مقوله خوراک رو در برنامه امشب مطابق هفته گذشته به بحث گذاشتیم، جایی که در استودیو میزبانی میکنیم و سرکار خانم دکتر طیبه عزت‌الله نژاد عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ هنر ارتباطات همچنین جناب دکتر عباس قنبری رئیس بنیاد ایران شناسی چهارمحال و بختیاری. چیزی قریب 15 دقیقه حد اکثر ما تا پایان برنامه فرصت داریم در این بازه زمانی هر کدوم از عزیزان 7-8 دقیقه ای اگر که امکان داره ورود بکنیم. سکر خانم دکتر نخست با روایت شما آنچنان که عرض کردم نقم و نظری داشته باشیم بر همون مقوله جغرافیا، این بار چیزی قریب به 12 سالی شما به شکل متمرکز کار پژوهشی رو در میان مردمان ترکمن دارید انجام میدید. ما محور خوراک کمی من و دوستان عزیز شنونده رو آشنا بکنید با این مردمان نازنین.
خواهش میکنم قبل از اینکه وارد بحث حوزه ترکمن بشم، من فکر میکنم که دو تا موضوع رو یادآوری کنم و اون این هستش که در گذشته سفره‌ها سفره‌های سالم بود، چه از نظر رفتاری و چه از نظر مواد غذایی. اون خدمتتون عرض کردم هر چقدر تعداد مواد غذایی زیاد میشه تبدیل به سم میشه در بدن و این طب اصلا این رو قبول نداره و توصیه میکنه که تا میتوانید تعداد مواد غذایی کمتر باشه تا بدن در سلامتی به سر ببره. امروز اگر سفره ها نمایشگاه غیر واقعی از داشته های خانواده هست و نه تنها میزبان رو دچار مشکل میکنه